بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
زن هم میگن طلاق مستحب، آثارش رو چیکار میکنن؟ ذکر میکنن. یا چند سال پیش گفتن اگر کسی وارد سرویس بهداشتی میشه، این که میگن با پای چپ وارد بشه با پای راست فلان، میگن به خاطر اینکه کسی که سکته میکنه به طرف راست بدن میفته و شما وقتی با پای چپ وارد بشید اگر سکته کنید میفتید بیرون سرویس بهداشتی و آبرو و اون حیثیت مؤمن چی میشه؟ حفظ میشه. یا اگر درب مسجد باشه میفته در بهترین مکان و در اونجا از دنیا میره و اموراتی که الان هست. مرحوم صدوق هم علل الشرایر نوشت تا یه حدودی اینو بحث کرد. البته باید حواستون باشه یه موقع تبلیغ میرید نباید در مورد علل شرایع برای مردم زیاد بحث کنید، چون مردم آروم آروم اون جنبه تعبدی دین ازشون گرفته میشه و هر چی که حسی و تجربی براشون باشه عمل میکنن، دیگه اونی که حسی و تجربی باشه بهش عمل نمیکنن، با اینکه روح دین مسئله تعبده. ببینید نماز جماعت چرا انقدر ثواب داره؟ فقط به خاطر اینکه اون روحیه اطاعت و تبعیت در وجود انسان مؤمن چی میشه؟ پرورانده میشه. اونی که در طول تاریخ ماجرای عاشورا، امام حسن، امام همه اهل بیت رو نگاه میکنه، فقط به خاطر اینکه روحیه تبعیت بیچون و چرا در وجود مسلمان ها در اون برهه از زمان چی نبوده است. خب این و دعوا میگه جناب مرحوم شیخ اگرچه عمل متجرا به برخوردار از حسن نیست، اما برخوردار از مصلحت که هست، همین مصلحت میاد و مانع میشود و قبح تجری را برمیداره. پس حرف صافوزیل درسته. یه نفر میگه که شاید شیخ انصاری از خودش اینجوری دفاع کنه، بگه مصلحت که در اختیار مکلف نیست، که مصلحت خارج از اختیار مکلف است و امری که خارج از اختیار مکلف باشه تأثیر نداره. این زیل همین دعوا مطرح شد. این صاحب دعوا میگه جناب شیخ اون روز که شما خواستی دلیل عقلی رو رد بکنی چی گفتی؟ گفتی امر خارج از اختیار مکلف اگه بخواد عقاب و قبح و برداره اشکالی نداره و ما نعنفی هم همینه. این و دعوا. پس و دعوا یه ادعا مطرحه، ضمنش هم یه دفع دخل مقدر مطرحه. اما جواب و دعوا، برای و دعوا دو جواب ذکر میشه. جواب اول اونی که در متن کتاب ذکر شد همینه، ما نحن فی با اون جوابی که در دلیل عقلی دادیم متفاوت است. دیگه نمیگه چه تفاوتی داره، اما تفاوتش ببینید، در گذشته کسی که ادعا میکرد دلیل عقلی را، ادعاش چی بود؟ دلیل عقلی رو برای چی آورده بود؟ میخواست اثبات کند استحقاق عقاب دارد یا استحقاق عقاب ندارد. با استدلال عقلی میخواست ثابت کند استحقاق عقاب دارد. جوابی که مرحوم شیخ داده بود این بود که استحقاق عقاب ندارد، به تعبیر مقتضی موجود نیست. این عمل رفعه یا دفعه؟ دفعه. اما ما نحن فی صاحب فصول استحقاق عقاب را پذیرفتن، یعنی مرحوم شیخ با جواب دوم، و در ما نحن فی اگه یه موردی شک کنیم مانع اومد یا نیومد اصل چیه؟ عدم مانع، و مقتضی به حال خودش باقی است. این جواب اول مرحوم شیخ که ما نحن فی را با مسئله دلیل عقلی مقایسه نکنید. در مسئله دلیل عقلی مسئله دفع بود، لذا اگر شک میکردیم استحقاق عقاب هست یا استحقاق عقاب نیست، اصل این است که چیزی ثابت نیست. اما در مانعنفی مسئله این است که استحقاق عقاب هست، قبع هست، بس اینه که مانع اومده یا مانع نیومده. اصل این است که مانع. این اولین جوابی که مرحوم شیخ ذکر میکنن. این جوابی که مرحوم شیخ ذکر میکنن خب در حقیقت نقضیه، لذا در ضمن عبارت فقط بهش اشاره میکنن. اما جواب حلی مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه نه، شما میگید مصلحت میتواند قوه تجری رو چکار کنه؟ برداره. ولی ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم چنین برخوردی ندارن. اگر یه نفر دروغ بگه، قصدش دروغ گفتنه، اما از قضا حرفش راست در بیاد، اتفاقا حرفش هم باعث میشه جان یک آدم مؤمنی را نجات بدهد، این مصلحت دارد یا ندارد؟ این مصلحت دارد دیگه. آیا همین مقدار برای از بین بردن قبح قبح کذب به ما هو کذب کفایت میکند؟ قبح کذب مصلحت دارد در خارج. بعد از اینکه این جواب مرحوم شیخ ذکر میکنن، وارد سمه میشن، میگن صاحب فصول یه ادعای دیگه هم داشت که اون ادعای صاحب فصول رو باید جداگونه بحث کنیم، بعد با تحقیق باز جمع‌بندی میکنن. اینو فعلا بنویسید. این و دعوا رو بنویسید، بنویسید رد ایراد دوم مرحوم شیخ، چون این دعوا در حقیقت میخواد ایراد دوم مرحوم شیخ به صاحب فصول رو چکار کنه؟ رد کنه. میخواد بگه ایراد شما به صاحب فصول وارد نیست. بنویسید مستشکل میفرماید اگرچه حسن و قبح فعل وابسته به علم و التفات فاعل نسبت به عنوان فعل می باشد. یعنی که ما قبول داریم اگه یه فعلی بخواد متصف به حسن بشه یا متصف به قبح بشه، باید فاعل و انجام دهنده علم داشته باشه. عنوان این فعل چیه؟ واجب یا مستحبه؟ ولیکن ترتب مصلحت یا مفسده بر فعل به علم و التفات فاعل وابسته نمی باشد. نقطه ویلگول. از باب تقریب به ذهن، اگر عبد ندانسته دوایی را بخورد یا خمری را بنوشد، ویلگول، لاجرم مصلحت دوا یا مفسده خمر آید او خواهد شد. نقطه سرخه. بنابراین در فرض بحث، داخل پرانتز فرض بحث بنویسید، متجربه از مصلحت برخوردار است، مانند واجب مؤکد. یه مرتبه دیگه میگم، بنابراین در فرض بحث ما که فرض این بوده که صاحب فصول میگه اونجاهایی که متجربه از یه مصلحتی چی باشه؟ برخوردار باشد. بنابراین در فرض بحث هرچند فعل متجربه ویلگون به لحاظ واقع متصف به حسن نمی شود. چرا باید انصاری؟ چون فرض ما این بود که فاعل التفات نداره، ولی شکی نیست که برخوردار از مصلحت در واقع و نفس الامر می باشد، لذا ترتب همین مصلحت واقعی بر فعل متجری مانع از قبح آن شده و در نتیجه سایه عقاب را از متجری بر می دارد. نقطه سر خط. اگر ایراد شود، این همون دفع دخل مقدریه که در ضمن عبارت شیخ اومده، میگه اگه کسی اینجوری اشکال کنه ما اینجوری ردش میکنیم. اگر ایراد شود که ترتب مصلحت از اختیار متجری که جاهل به عنوان متجرا به است خارج می باشد، اگه کسی بگه که درسته این فعل در واقع و نفس الامر مصلحت داره، اما ترتب مصلحت بر این فعل از اختیار آقای متجری خارجه، چون فرض این است که متجری اصلا نمیدونه که این در واقع چی بوده، واجب مؤکد بوده است، لذا نمیتواند هیچ تأثیری داشته باشد. نقطه ویلگول بذارید. در پاسخ گفته می شود همانطور که در مقام رد دلیل عقلی گفته شد، ویلگول بذارید، اشکالی ندارد که امر خارج از اختیار مکلف بلگول مانع از استحقاق عقاب او شود. یعنی مستشکل داره میگه اگه کسی بخواد از شیخ دفاع کنه بگه خب مصلحت که خارج از اختیار مکلفه، که میگه نه، ما میگیم شیخ چجوری تو رد دلیل عقلی گفته بود که برای نفی عقاب، برای نفی عقاب امر خارج از اختیار مکلف مؤثر واقع بشه اشکالی ندارد، همونجوری که در ترتب ثواب اشکالی نداشت. این و دعوا رو بخونم بعد با مدفوعتون رو میگم بنویسید. و دعوا ان الفعل الذی همانا عملی که یتحقق بهی، عملی که محقق میشود به واسطه اون عمل، التجری که چی میشه؟ الفعل الذي يتحقق به چی میشه؟ المتجرى به. و ان لم يتصف في نفسه، في نفسه یعنی چی؟ بدون التفات مکلف، خودش به ما هو خودش، یعنی التفات مکلف اگر وجود نداشته باشه. و ان لم يتصف في نفسه به حسن ولا قبح، چرا متصف به حسن و قبح نمیشه؟ لکونه، به خاطر این که اون فعل مجهول العنوان اندل کی؟ اندل متجری، چون آقای متجری نمیدونه که این در واقع چیه؟ واجبه. لکنهو، لکن شأن این است که لا یمتنع ان یؤثر، ضمیر یؤثر به چی میخوره؟ فعل. لکن ممتنع نیست این که مؤثر واقع شود فعل، فی قبح ما یقتضی القبح، ما یقتضی القبح چیه؟ خود تجری دیگه. لکن ممتنع نیست اینکه مؤثر واقع شود در قبح چیزی که اقتضا میکند قبح را، به چه صورت؟ باش با تصویره، به ان یرفعه، به این صورت که برطرف کند اون قبح را. الا ان نقول، این همون دفع دخله، مگر اینکه شما در مقام دفاع از شیخ انصاری بر بیایید بگید نه دیگه، امر خارج از اختیار مکلف که نمیتونه تأثیر داشته باشه، میگه ما اینو من میکنیم و قبولش نداریم. چرا؟ چون خود شیخ انصاری در رد دلیل عقلی از این استفاده کرد. الا ان نقول به عدم مدخلیت الامور الخارجت عن القدرته، بعدش حتما ویرگول میخواد متن کتاب، مگر اینکه بگوییم به عدم دخالت امور خارج از قدرت، قدرتی که مکلف، فی استحقاق المدح و هو، این عدم مدخلیت یا و هوه، یا این قول که از نقولو در بیاد، و هوه این عدم مدخلیت یا این قول محل و نظرن بل منعن، این قابل بحث، بلکه اصلا نه، کی گفت قابل بحث، اصلا ما اینو قبول نداریم. و علیه به چی برمیگرده؟ بر این قول، یعنی دخالتا. و علیه یمکن و ابتناء و ممکن است پایه‌گذاری کردن منع دلیل عقلی سابق فی قبه. شما یه مرحوم شیخ انصاری وقتی میخواست اون دلیل عقلی رو رد کنی، خب همین پایه‌گذار حرفت همین بود دیگه. مدفوعتون، مدفوعتون بنویسید تو جزوتون، بنویسید دفاعیه مصنف از ایراد مذکور. نقطه بذارید بنویسید. ایشان در مجموع دو پاسخ ذکر می نماید. دو نقطه بذارید سر خط. پاسخ اول بنویسید بین آنچه، پاسخ اول چی بود شاکری؟ مسئله دلیل عقلی، مسئله دفع بود، مسئله مانحنوه مسئله رفعه. شک که در اونجا در استحقاق عدم استحقاق اقام بود که براءت، اما در اینجا چون مقتضی موجوره بعد برمیگرده به اینکه مانع هست یا مانع نیست. بنویسید بین آنچه که در مقام رد دلیل عقلی قائلین به قبح تجری عنوان شد یا بیان شد و آنچه در این مقام ادعا شده است، تفاوت مهمی وجود دارد. نقطه ویلیو بذارید. زیرا مدعا در مقام اول دفع استحقاق عقاب بود، ولی در این مقام رفع استحقاق عقاب می باشد. نقطه سر خط. توضیح مطلب آن است که ممانعت از وجود یک شیء، الان اون چیزی که ما میخوایم مانع بشیم چیه؟ میخوایم بگیم قبح ندارد، استحقاق عقاب ندارد. ممانعت از وجود یک شیء، ویلگو بذارید، گاهی با برداشتن مقتضی صورت میگیرد و گاهی با ایجاد مانع. نقطه. در حالت اول دفع و در حالت دوم رفع اتفاق افتاده است. نقطه سر خط بنویسه بهتره. این مقدمه. اگر شما بخواید بگید که به نظر ما این شی وجود ندارد، مثلا به نظر ما نسبت به استعمال دخانیات تکلیف وجود ندارد، یا اینی که بگی اصلا مقتضی ثبوت تکلیف نیست، یا اگه مقتضی هست بگی در اینجا چون مفیده برای جسم طرف خوبه یه مانعی بتراشی و اون مقتضی دیگه اثرشو به جای خود نداشته باشه. نقطه سر خط. در مقام اول، مقام اول چی بود؟ اون بحث دلیل عقلی. در مقام اول مدعا این بود که امر غیر اختیاری مقتضی استحقاق عقاب را برداشته است. اونجا اینو میگفتیم دیگه، شک داریم که آیا این شخص مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست. میگفتیم که اشکالی نداره، درسته که این مطابقه با واقع نبودن قطع خارج از اختیار مکلف است، اما شارع همین را منشأ اثر قرار میدهد و میگوید که مقتضی استحقاق عقاب در اینجا اصلا وجود ندارد، لذا دفع صورت میگیرد. ولی در مقام دوم اصل وجود مقتضی یعنی قبح و استحقاق عقاب مورد اعتراف است. مورد اعتراف صاف فصول است، چون صاف فصول در عباراتش چی گفته بود؟ همون عبارت اولی که از صاف فصول ما خونده بودیم، ایشون گفته بود که به تحریم شیء فلان فرجح استحقاق العقاب به الا، که ما میگفتیم عبارت های صاف فصول ظهور در چی داره؟ اقتضایی دارد، مورد پذیرش است. و مدعا این است که، مدعا در این دعوا و مدعا این است که امر غیر اختیاری مانند مصلحت در برابر این اقتضا ویلیول نقش مانع را ایفا می کند، یعنی رافع استحقاق عقاب است. و واضح است که مطابق قواعد، آقای انصاری، مطابق قواعد اگر کسی مقتضی را بپذیرد و شکش در این باشد که آیا این مصلحت مانعیت داره یا ندارد، است که بقای مقتضی و عدم مانع است. و واضح است که در چنین مواردی حکم می شود به بقاء مقتضی و عدم مانعیت، بلگول تا زمانی که مانع چی؟ احراز شود. تفاوت وجود داره بین اینکه مانع ثابت شود یا مانع احراز شود، دو اصطلاح اصولیه که حالا باید تو جای خودش باید بخونید. نقطه سرخط. بنابراین برای حکم به عدم استحقاق، بنابراین برای حکم به عدم استحقاق عقاب متجری، در مقام اول کافی بود شک کنیم آیا امر غیر اختیاری دافع استحقاق عقاب است یا خیر. علامت سوال. اما در این مقام باید احراز کنیم که امر غیر اختیاری می تواند مانع و رافع استحقاق عقاب باشد. نقطه. خب مثل پاسخ دوم، مانع و رافع در بحث استصحاب فرق داره اما در لغت فرقی نداره. لغوی اصطلاحی نیست، لغت نیست. پاسخ دوم، پاسخ دوم که خیلی واضحه، هم حرفای قبلی شیخ انصاری میزنه، میگه به نظر ما اون چیزی که میتونه مانع باشه حسنه، برخوردار از مصلحت در واقع بدون اینکه آقای مکلف ملتفت باشه به نظر ما نمیتواند چی باشد؟ بخواد رافع استحقاق عقاب باشه. پاسخ دوم، آنچه عقلا رافعه قبح اقتضایی فعل است، بلگور تحقق عنوان حسن در ضمن فعل است، نه صرف ترتب مصلحت در واقع. یادتون بقیه بستو؟ معروف شده ما حرف قبلیشو تکرار میکنه، میگه به نظر ما اونی که میتونه رافع باشه عنوان حسنه، صرف مصلحت فایده نه. اما دلیلش چیه؟ میگه کدام میتواند جهت حسن درست کنه؟ کدام میتواند جهت محسنه باشد؟ اگه عنوان حسن بیاد، صرف وجود مصلحت در خارج نمیتواند جهت محسنه باشد، زیرا تنها عنوان حسن است یا حسن است که میتواند محسن فعل و مانع از قبح آن شود، و الا آن چیزی که خود فاقد حسن است، گفتیم اون فعلی که در خارج مصلحت داره تا شخص ملتفت نباشد نیکو نیست. حسن آن چیزی که خود فاقد حسن است، ویرگو، چگونه میتواند موجب حسن دیگری شود؟ آقا واجب مؤکد در خارج مصلحت دارد، اما خودش برخورده از عنوان حسن نیست، چجوری میخواد به تجری حسن بدهد؟ علامت سوال و تعجب. از این رو، چون اینا استفهامهای انکاریه چند تعجبی هستند، از این رو اگر شخصی دروغ بگوید و از قضا یا از اتفاق بدون آن که خود بداند بر دروغ او مصلحتی مترتب شده است، میگه به حکم عقل قبح دروغ او باقی است. آقا قصدش دروغ گفتنه، یقین داره میخواد دروغ بگه، اما از قضا از اتفاق این دروغش باعث چی شد؟ این چه مصلحتی شد؟ ولی بگیم آقا احسن، عملت حسن بود، تو هم برخوردار از حسن است، نمیتونیم بگیم که عقلا چنین چیزی پذیرفته، نقطه سر خط. بنابراین جنبندی کلام صاف فصوله، بنابراین اگر مانند صاحب فصول اعتراف نمودیم که عنوان حسنی در ضمن تجری محقق نشده است، چون صاف فصول هم همون مصلحت رو میسنجید، نقطه ویرگول، باید قبول کنیم که به حکم عقل قبح تجری باقی است. زیرا از یک سو مقتضی قبح و عقاب موجود است، مقتضی قبح و عقاب چی بود طبق نظر صاف اصول؟ خود تجری. و از سوی دیگر ترتب مصلحت در واقع بر فعل متجری، میگول بدون اتصاف آن به حسن، مانع از اقتضاء قبح نمی شود. نقطه سرخط. خلاصه آن که جایی برای تفصیل صاحب فصول وجود ندارد، سواء کان قبح التجری ذاتیاً ام اقتضائیاً. عبارت کتاب داشته باشه. و دعوا مبتدا مدفوعتون خبر، اولین جواب مضافن الى الفرق بین ما نحنفی، تفاوت وجود دارد بین مطلب ما نحنفی و بین ما تقدم من الدلیل العقلی، کما لا یخفا، این تفاوت پوشیده نمیماند، این تفاوت علی المتأمل، بر کسی که تأمل کند درنگ کند. گفتیم اونجا مقام دفع بود، اونجا مقام رفع، توضیح دادم نوشت. اما جواب دوم، مدفوعتون به ان العقل مستقل به قبح تجری فی المثال المذکور، در مثالی که گفتیم، یعنی مثلا پسر مولا رو بکشه یا نه، اصلا یه واجب مؤکدی رو انجام بده، قطعا میگه عمل تجری چه قبیحه. و مجرد و تحقق ترک قتل مؤمن فی زمنهی، در زمن چی؟ تجری، ضمیر فی زمنهی میخوره به تجری، و صرف این که به واسطه تجری از کشتن یه مؤمن جلوگیری شد، مع الاعتراف با این که صافوسیل اعتراف داره به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قوه، چرا؟ چون مجهول عنوان است، و مجرد و تحقق فلان لا یرفع قبحه، قبح چی را؟ تجری را. و لذا بخواد به دو تا مثال میزنه، و لذا یحکم العقل به قبح الکذبه و ضرب الیتیمه از انزم الیه ما، هنگامی که زمیمه شود به این دوتا، ما چیزی که یسرفهما برمیگرداند آنها را الال مصلحت. آقا ضرب یتیم ولی اینکه برخوردار از مصلحت باشه، باز هم اندل اغلا چه؟ قبیح است. اذا جهل الفائل، هنگامی که جاهل فائل جاهل باشد، به ذالکه، به ذالکه میخواد به جهت مصلحت یا به مصلحت. این تمام شد. فقط یه نکته های شاکری کجاییم؟ ضرب یتیم و غالبا در کتاب های اصولی و کلامی مثال میزنن برای چی؟ وجوه و اعتبارات. بعد همین یه نکته مرحوم شیخ اینجا مثال زده برای اختزایی، حالا باز بعدا تعامل کنید که ببینید چی گفته. اما سمه، خوب دقت کنید، ایراد اول به صاحب فصول بیان شد، ایراد دوم به صاحب فصول بیان شد، دعوا و مدفوعتون هم بیان شد. جلسات گذشته گفتیم مرحوم شیخ در مجموع سه ایراد به صاحب فصول وارد میکنند که ایراد سومش ربطی به مطلب گذشته ندارد، یه مطلب جدیده. من چند پیش داشتم کتاب القصد درس های زنجانی سال 92 به یه مناسبت یه روایت از ابی ولاد نقل کرده، همین حرف شیخ رو به شدت ازش آقای زنجانی استفاده میکنه، تصریح هم میکنه شیخ، میگه همین عبارت مرحوم شیخ. آقای زنجانی خیلی تسلط داره به اصول. خب حالا دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند صاحب فصول بعد اینکه حرفای قبلی رو میزنه یه حرف دیگه هم میزنه، میگه اگر، اینو خوب دقت کنید بتونید جمعش کنید، اگر کسی تجری کند، طبق نظر صافوسی تجری قبیح بود و شخص مستحق عقاب بود مگر اینکه مانعی بیاد، میگه اگر اتفاقا تجری او با یه حرام جمع بشه، چند تا عقاب داره؟ دوتا، یکی به خاطر تجری و یکی هم به خاطر اون فعل حرام. صاحب فصول میگوید این دوتا عقاب با هم دیگه تداخل میکنن. دوتا نکته باید در کلام صاحب فصول روشن بشه. نکته اول این است که مگه تجری میتونه با حرام واقعی جمع بشه؟ این که دیگه تجری نیست که. نکته دوم، مراد از تداخل چیه؟ یعنی یه دونه عقاب میشه؟ خواهی که ترجیح بلا مرجع میشه دیگه، یا نه یه عقاب شدید میشه، این که دیگه تداخل نیست که. لذا مرحوم شیخ انصاری دومی رو جواب میده، یعنی این که منظورت از تداخل چیه. میگه کلام صافوصول معنای محصلی، یعنی ما هرچی فکر کردیم حرفشو درست کنیم هیچی به دست نمیاد، اما قسمت اول کلامو بهش نمیپردازد. شارحین و حواشی پرداختن. قسمت اول کلام چی بود؟ آقای صافوصول این که میفرمایی اگر تجری با حرام واقعی جمع بشه، این چیه؟ برای مراد صاحب فصول در شروع و حواشی حرفای زیادی زدن، اما دو تا از توجیهاشون معتنابهه، قابل توجه تره. یک، مرادش از تجری تجری در لغته، نه تجری در اصطلاح. تجری در اصطلاح این بود که قطعش مطابق واقع نباشه، اما در این مثال صاحب فصول قرار مطابق با واقع باشد. در تجری در لغت یعنی جرأت نشان دادن بر ما. این نکته. توجیه دوم این است که منظور صافوصول اینه اگه از جهت دیگه حرمت پیش بیاد، نه از آن جهت که یقین دارد. یقین داشت این مایه خمر است، اما با این حال خورد، خمر هم از کار در نیومد، تجری هست نیست. نه دیگه، حالا اصلا از اون چیزا خارج، از خمر و آبجو اینا خارجش کنه، قصبی از کار در آمد. آب بوده، اما آب چی بوده؟ تسبیح بوده است. این دوتا تو من توجیهات دیگر دیدم، شما موقع مباحثه باید برید نگاه کنید. اما این دوتا از هر دوتا بده. این کل بحثه. پس کل بحث این شد که صاحب فصول در ذیل عبارات گذشته خود می‌فرماید اگر تجری با یک حرام واقعی جمع شود عقاب آن دو تداخل می‌نماید. سوال اول این است که مرادت از تجری در اینجا چیست؟ یا منظورش تجری در لغت است؟ یا منظورش همون تجریه در اصطلاح هست، اما اون عنوان حرام از جهت دیگه حاصل می شود. منظور در تداخل چیه؟ وحدت العقابه، آیا کشه ترجیه بلا مرجعه، عقاب مضاعف و شدید است، این دیگه تداخل نشد که. تداخل مثل بحث چیه؟ غسل جنابت با غسل حیض با هم دیگه جمع یه غسل انجام میده. غسل مست معیر هم باشه باز یه غسل انجام میده. اصلا در اصول چی عدم تداخل است که خوندید در اصول، تا اینو بگم بنویسید عبارتشو بخونم. بنویسید ایراد سوم مصنف بر صاحب فصول. یه بذار سریع‌تر بنویسید چون میخوام کل بحثشو بنویسید. و بنویسید صاحب فصول در ادامه سخنش مدعی شده است. دو نقطه بذارید پرانتز باز کنید بنویسید بهتره. اگر تجری عبد با معصیت واقعی مصادف شد، بگویید به این معنا که فعل هم در ظاهر و اعتقاد عبد حرام باشد و هم در واقع و در نظر مولا. خونه دیگه جهت ظاهریه جهت واقعیه. میگه اگر تجری عبد مصادف با واقع در بیاد، با معصیت واقعی، یعنی همون جور که او اعتقاد داره حرامه در واقع هم حرام باشد، نقطه ویرگول، عقاب تجری و عقاب معصیت واقعی تداخل می نمایند. پرانتز رو ببندید نقطه بذارید سر خط بنویسید فائدتون. پوشیده نیست که طبق معنای مصطلح تجری امکان اجتماع آن با عصیان واقعی ممتنع است. چون قبلا خونیم اطاعت، انقیاد، عصیان، تجری. زیرا شرط تجری عدم مطابقت قطع مکلف با واقع است و شرط عصیان مطابقت آن با واقع است. به تعبیر دو مقوله متضادن، اصلا قابل جمع با هم دیگه نیستن. لذا این دو قابل جمع نیستن. نقطه. بنابراین باید کلام صاحب فصول را به یکی از دو گونه زیر توجیه کرد. دو نقطه بذارید سر خط یک. یا مراد او از تجری معنای لغوی است، یعنی جرأت ورزیدن عبد نسبت به مولا. نقطه. شکی نیست که این معنا در معصیت مصطلح نیز وجود دارد، چون کسی هم که عصیان مولا رو میکنه خب بالاخره جرأت نشون میده نسبت به، شاید مراد صاف وضو تو معصیت بوده. تجری معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی نداره. دو، سر خط دو. و یا مراد او از معصیت و یا مراد او از معصیت، ویلگو بذارید، معصیتی دیگر ویلگو غیر از آن چیزی است که متجری بدان قطع دارد، مثل آن که او مایه ای را با قطع به خمریت آن بنوشد، مثل آن که او مایه ای را با قطع به خمریت آن بنوشد اما معلوم شود که خمر نیست، تا اینجا شش تجری مصطلح، ولی در واقع قصبی است. این نکته‌ای که در کتاب القصب لومه خوندید، قصب علا ای حالن مسئولیت آور است، حتی اگه شما جاهل باشید. لذا اگر من این گوشی رو قصب کنم تحویل آقای رضایی بدم، این برای ایشون هم مسئولیت میاره، لذا مالک میتواند به ایشون هم مراجعه کند. این چیزی که در عناوین قصب غیر از قاعده ائتلاف و امثال این کالا باید میخوند. اگه نخوندید هم این باید به غصه بخورید. معصیت کار داریم دیگه. ما فقط فعلا عنوان تجری رو توضیح دادیم، استحقاق عقاب.
همون بحث استحقاق،
استحقاق داره دیگه، قصد استحقاق داره دیگه، استحقاق غیر فعلیت رو تذکر دادم، استحقاق داره دیگه، عنوان قصد مستحق عقاب است. اما این که عقاب برداشته می شود چون شخص ملتفت نیست منجز میشه بحث دیگه است. ما استحقاق رو کار داریم، متذکر دادم. نقطه سر خط بنویسید، نقد این بیان صاحب فصول، این سر تا بنویسید، مصنف می فرماید برای تداخلی که صاحب فصول مدعی شده است، معنای معقولی، معنای معقول که میگه یعنی که چیز قابل پذیرشی، معنای معقولی نمیتوان تصور کرد. زیرا او دو سبب مستقل و تام برای استحقاق عقاب مکلف تصور کرده است. دو سبب چه شاکری؟ یکی تجری و یکی معصیت واقعی. نقطه بذارید. بنابراین مراد وی از دو حال خارج نیست. نقطه ویلگو سر خط. یک شماره بزنید بهتره. اگر مراد او این است که به هنگام اجتماع این دو سبب مکلف تنها مستحق همان عقابی است که در هنگام تحقق یکی از این دو سبب مستحق بود، در اوامر ارشادیه چی میگیم؟ میگیم اطیع الله امره، اقیم الصلاة هم امره، طرف اگر اطاعت کنه یه ثواب بهش میدیم، این ثواب به خاطر همون انجام صلات. اینجا میگیم تجری یه عنوانه، اما استعمال از مال قصبی هم یه عنوانه، اما فقط یه عقاب بهش میدیم به خاطر اون عنوان چی؟ قصبی. نقطه ویلگون. این احتمال چشم ترجیح یک سبب بر دیگری است که هیچ دلیلی بر این ترجیح وجود ندارد و به تعبیری این احتمال مستلزم ترجیح بلا مرجح بوده و محال است. نقطه ویلگو بذاری سر خط دو. گوش میدم آرزه دورو بگم چشم خب نشم. و اما اگر تا حالا گفتیم منظور تداخل اینه که بگیم نکنیم مثل دومست مثل عوامر ارشادیه بگیم به خاطر عطی الله ثواب نمیدیم به خاطر عقیم و صلاح. اینجا به خاطر تجری کتکش نمیزنیم به خاطر همون استعمال مال قصدی استقاق عقاب داره. و یا اگر مراد او از تداخل این است که مکلف مستحق عقاب مضاعف است، مضاعف یعنی دوچندان، نقطه ویلگون، در این صورت دیگر عنوان تداخل صدق نمی کند، زیرا تداخل دو سبب وقتی صادق است که در کم یا کیف مسبب افزایشی حاصل نشود، مثل تداخل جنابت و مس میت، مثل تداخل جنابت و مس میت که هر دو در وقت اجتماع بلکه سبب وجوب یک غسل می شوند. نقطه سر خط. خلاصه آن که معنایی که صاحب فصول از تداخل اراده کرده است یا محال است، ترجیح بلا مرجعه، و یا حقیقتا تداخل نیست، احتمال دوم. که باید کتاب داشته باشه. ثم انه، انه ضمیر ضمیر شأنه، سپس همان شأن این است که ذکر هذا القائل فی بعض کلماته، این قائل یعنی صاحب فصول در بعضی از سخنانش این حرف را دارد، ان التجری اذا صادف المعصیه الواقعیه تداخل عقاب بهما. عقاب چی؟ تجری و معصیت. خب ما یه نکته توضیح دادیم که منظورش از تجری چیه. و لم یعلم واو حالیه، در حالی که دانسته نشده است، معنن محصلون صفت معناه، دانسته نشده است معنای محصلی لحاظ الکلام، از احتمال اول، از مع کون تجری عنوانن مستقلن فی استحقاق العقاب. اگه طبق نظر شما صافوز تجری سبب مستقله، معصیت واقعی سبب مستقله، لا بچه تداخل ان اريد به، اگر اراده بشه به اون تداخل وحدت العقاب، فانه فافای تعلیل، تعلیل برای لا وجهه، به خاطر اینکه اون تداخل به معنای وحدت عقاب، ضمیر انه میخوره به تداخل، ان اريد به وحدت العقاب، ترجیحهم بلا مرجع، این احتمال اول. احتمال دوم، و ان اريد به، به اون چی؟ تداخل، عقاب زائدون ای شدیدون علا عقاب محض تجری، بگی علاوه بر این که به خاطر تجری عقابش میدن، اینجا عقابش شدت بیشتر بهش میدن، فهازا لیس تداخلا، دیگه نشد تداخل، که لان کل فعل اجتمع فیه، فیه میخوره به فعل، عنوانان من القب، بگه هر جایی که یه فعلی دو تا عنوان قب برش عارض بشه، مثل اینکه قصب باشه، خب مال یتیم هم باشه، خب یزید و عقابه، عقابش افسایش پیدا میکنه، بر کجا؟ الا ما، بر فعلی که کان فیه، باشد در اون فعل احد و هما، یکی از اون دو عنوان، و تحقیق، و تحقیق رو بنویسه. از این قسمت ببین شعر جمع‌بندی میکنه تا نعم که وارد محور جدید میشه. بنویسه مصنف در پایان در صدد نتیجه گیری و جمع‌بندی از مباحث گذشته برمی آیند و می فرمایند همانطور که در گذشته بیان شد و در ادامه نیز ذکر خواهد شد، شخص متجری به لحاظ خبث فاعلی که فعل تجری کشف از آن می کند بلگول مستحق مذمت می باشد، ولی به لحاظ خبث فعلی نمی توان گفت که مستحق مذمت و عقاب می باشد. یه نکته تو متن بعد میگم بنویسه تمام اینو بخونید. و تحقیقو، تحقیق یعنی بالاخره اونی که من شیخ بهتستم اینه، انهو همانا شأن این است که لا فرق فی قبح تجری بین مواردهی. آقا در قبح تجریش تفاوتی بین مواردش نیست، میخواد موردش واجب مؤکد باشه، میخواد مستحب باشه، میخواد مکروه باشه، میخواد حرامیش، تفاوتی نیست. و ان المتجری لا اشکال فی استحقاق کی متجری از ذم من جهت انکشاف خبث باطنهی و سوء سریره به ذالکه، میخوره به فعل تجری. اما استحقاق اون متجری لزم من حیث الفعل المتجرا، متجرا در از جهت فعلی که جرأت نشان داده شده از فی ضمن اون فعل، ففیه اشکالون زیر این خط بکشید، کما اعترف بهی الشهید فی ما یعتی من، همون جوری که مرحوم شهید که کلامش در ادامه میاد همین حرف رو میپذیرد. بالای و فیه اشکالون علامت بزنید، یه نکته رو فقط بنویسید. این بنویسید تا کنون مرحوم شیخ، ببینید یه نکته، این نکته آخره، تا کنون مرحوم شیخ هر جا که میگفت که تجری به لحاظ قبح فعلی مستحق عقاب نیست قطعی میگفت، اینجا کنده او چکار کرد؟ تردید کرده. حالا توضیح میدیم. تا کنون مرحوم شیخ به صورت قطعی و جزمی میفرمودن که تجری خبث فعلی را در پی ندارد و نمیتوان گفت که شخص متجری به لحاظ خبث فعلی مستحق مذمت می باشد، اما از این تعبیر شیخ توقف و تردید او استنباط می شود. لذا بعضی در مکتوبات خود به شیخ اسناد تردید دادم. ببینید بعضی محققین خواستن مقاله بنویسن، جزوه بنویسن، همین تیکه عبارته که شیخ گفتن نه شیخ اینجا تردید کرده، به شیخ اسناد چی دادن؟ تردید دادن. ولیکن دقت در عبارتهای گذشته شیخ، تا حالا یه جا شیخ تردید کرده بود؟
نه.
ولیکن دقت در عبارتهای گذشته شیخ و همچنین عبارتهای بعدی شیخ و نتیجه ای که در پایان میگیرد به صورت صریح ثابت می نماید که شیخ قائل به توقف و قائل به تردید نبوده و تجری را به صورت فعلی ویلگو بذاره قبیح نمی داند. اما نعم که اصلا مطلب جدیدی میشه. تا حالا هرچی بعد شما خونده بودی در مورد عمل خارجی بود، تجری در ضمن عمل خارجی. از نعم فقط قصد عمل وجود نداره، شخصی جرأت نشون میده میخواد مثلا نعوذ بالله زنا کنه، میره توی خونه خلوت هم میکنه، در خونه هم قفل میکنه، اما بعدن انجام نمیده، قصدشو کرده بود. حالا یه مرتبه کسی سر میرسه یا خودش دوچاره چی میشه، اون بنده خدا است که میگه زنه رو برده بود خونه تا تو داستانا هست که نویسنده‌های مصری دارن که میگه داش مرده درو قفل می‌کرد، زنه بهش گفت چرا درو قفل می‌کنی؟ گفت به خاطر این کسی نیاید. گفت از بنده خدا می‌ترسی، از خدا نمی‌ترسی؟ بعد این مرده منقلب شد و خلاصه اون زنه رو رها کرد رفت. این قصد بر معصیت داشت، اما در واقع هیچ عملی در خارج صورت نه. از این قسمت می‌خوایم اینو بحث کنیم تا اون اعلام. از اعلام صور 6 صورت برای تجری ذکر می‌کنه، باز جنبندی می‌کنه، بعد میرسه به کلام شهید در قواعد و پایان بحث. والحمدلله رب العالمین.